مدت 55 دقیقه و به طور مستقیم بشنوید با عنوان ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
روزها که می گذرد، هر روز احساس می کنم که کسی در باد فریاد می زند. احساس می کنم که مرا از عمق جاده های مهالود یک آشنای دور صدا می زند. آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور، مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن روز است. آن روز ناگزیر که می آید، روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد. ای روز آفتابی، ای مثل چشمهای خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ به نام حضرت دوست، پروردگار مهرآفرین که جهان را به عشق بنا کرد. عزیزان و بزرگواران، سلام. سلامتی بر جان و روان شما روانه باد. عید بر شما به نیکی و خرمی، روزگارتون گرم به مهر و دلتون شاد به برکت و مبارکی میلاد خجسته حضرت آفتاب عالمتاب مهدی موعود. در این روز روشن، شادمان و خجسته همراه شما هستم تا در حلقه عاشقان از شعر و ادبیات انتظار بگم. امروز مفتخرم که گوشه ای از بهار انتظار حضرت ولی عصر رو روایت میکنم. در این میانه شنیدن صدای شما امید و سعادت منه و امروز از شما دعوت میکنم تا در این حلقه مهر با من شعر و ادبیات مهدوی رو شریک باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558، و اگر شعری، بیتی، سطری، بندی به یاد خاطر دارید، جای خندید که دلتون باهاش گره خورده و گاهی بر روان زبانتون جاریست، میتونید برای من بخونید یا در شمایل پیامک برای من بفرستید. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری میکنید. بشر در تمام دوران همواره به دنبال گمشده‌ای به نام عدالت و منجی عدالت گستره، کسی که او رو از تاریکی و ظلمت جدا کنه، بیدادگری و ستمگری رو نابود کنه و دنیا رو پر از صلح و آرامش. ادبیات پارسی و به ویژه شعر آینه تمام نمای آرمانها، آرزوها و اعتقادات و اندیشه‌های مردمان و روزگار خودش بوده. گستره وسیع و ظرفیت والای شعر این امکان رو فراهم کرده تا موضوعهای متنوع در شعر منعکس بشه. یکی از موضوعات ماجرای مهدویت که ریشه در فرهنگ اسلامی داره. شاعران با بهره‌گیری از صور خیال و آرایه‌های ادبی تونستند با تأثیرپذیری شعر از آموزه‌های دینی، موضوع مهدویت رو گاه روشن و مستقیم و گاه با تلمیح و اشاره به تصویر بکشند. هرچه از دوره‌های نخستین شعر پارسی به سده‌های ششم و هفتم، یعنی اوج‌های سبک عراقی نزدیک می‌شیم، عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر شعر باعث میشن که شاعران این دوره موضوع مهدویت رو به صورت یک نماد تاریخی و تلمیح‌ها و اشاره‌های ادبی به کار بگیرن. به عنوان مثال، عطار در منظومه‌های عرفانی خودش از مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف نام میبره به دین صورت. صد هزار اولیا رو بر زمین، از خدا خواهند مهدی را یقین. حال گمانم در این بیت عطار اگر صد هزاران می بود وزن روانتری هم می داشتیم. صد هزاران اولیا رو بر زمین، از خدا خواهند مهدی را یقین. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و این دم همراه خواهم بود با آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده، استاد ادبیات، تا در مورد زوایای گوناگون شعر مهدوی باهاشون گفتگو رو آغاز کنم. درود بر شما آقای دکتر مدرس‌زاده، خیلی خوش آمدید. عید بر شما به فرخندگی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و مهر و ادب و عرض تبریک متقابل این روز بسیار بسیار با عظمت و بی تکرار محضر حضرت عالی، همکاران ارجمند و یکایک شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما در گذشته در مورد سیر اشعار مهدویت در همین برنامه با هم گفتگو کرده ایم، منتها نرسیدیم که یه مقداری در مورد آسیب شناسی این جریان هم با هم سخن بگیم. اگر با من همساز هستید، نخست کمی این ماجرا رو بررسی کنیم، یعنی پس از اینکه حالا سیر رو پیشترها سخن گفتیم و من هم گاهی بهش میپردازم در برنامه امروز، اما ببینیم مثلا ماجرای شعر مهدوی کجا دوچار افت و خیز شده، کجاها تن لاغری داره، از منظر فرم و محتوا کجا پیشروتره، آیا اصلا پیشنهاد دهنده هست یا در یک سوال بنیادی‌تر اصلا تبدیل به یک جریان فکری و ادبی شده است یا نه. من میشنوم شما رو، بعد اگر موافق باشید برسیم به ذکر نمونه های خوب.
بله، اونجوری که عرض کنم که اشاره کردید دفعات قبل هم که برای قدیر یا عاشورا یا موارد دیگر مصداق های شعر آیینی در خدمت شما بودیم، این مباحث رو داشتیم. واقعیت این هستش که پرداختن به شعر آیینی در حوزه ادبیات غنایی با چالش ها و آورده ها و افزوده ها و داده هایی روبرو هست. اول اینکه خب همه شاعران ادب فارسی به یک اندازه باورمند نیستن، یا اگر حالا باورمندی اونها رو نمره ندیم، صاحب صدیقه نیستن که اون باور و اعتقاد رو بخوام توی ادبیات و شعرشون نشان بدن. این برای کل ادبیات آیینی ما قابل طرح هست. نقطه مقابلش هم اینه که از کسانی که مثلا در نگاه اول شعر اونها جنبه عیاشی، دنیایی و احساسات لهو و لعبی داره، بعد شما ناگهان یک شعرهای آیینی ارزشمند و اثرگذار میبینید که جای حیرت و شگفتی. شاید شما اگر دیوان محتشم کاشانی رو باز کنید، این شگفتی نصیبتون بشه که اون 12 بند عاشورایی چی میگه و اون غزل ها مثلا چی میگه. این یه نکته. نکته دیگر این که مصرف شعر آیینی، یعنی اگر بخوایم به زبان تجاری صحبت کنیم، تولید شعر و بعد مصرفش. شعر آیینی در مراسم و اعیاد و وفیات و شهادات حضرات آلالله کاربرد داره. خب اونجا نمیشه به زبان خاقانی و سنایی و عطار اون شعرها رو برای مردم عام به معنی اینکه
مخاطب جدی ادبیات نیستن،
به نهله خاصی تعلق فکری ندارن و عوام نیستن، البته عام هستن. نمیشه اونها اونجا اونجوری کار رو برگزار کرد. بنابراین شاعری که داره شعر آیینی میگه، ملاحظه این رو هم داره که این شعر قراره مثلا در جمکران، در حرم مطهر رضوی خونده بشه و کیا قراره با این شعر پا به پای این شعر احساسات خودشون رو بروز بدن. همیشه گفتیم نمیشه با زبان فاخر و فخیم قاغانی چیکار کرد، اومد و شعر آیینی سرود. اینم یه نکته دیگر هست. نکته دیگر هم این است که شاید برگرده به این که همچنان که مقاتل ما، مقتلهای ما در بحث ادبیات عاشورایی کوتاه و بلند داره، بالا و پایین و فراز و نشیب دارد، که البته اگر رد هم نکنیم همشون گونه‌ای بیان احساس هستن، خوب در بحث مخصوصا همین از وجود مبارک مولود امروز حضرت حجت،
بله،
چقدر کتاب داریم که نوشته امام عسکری اصلا فرزند نداشتن، نمیدونم مگه عمر 1200 چند ساله شدنیه، و تشکیکاتی که حالا وهابیت یا برخی مسلک ها مسلک های جعلی که من اسم نبرم بهتر هست، اونها پشت این ماجرا هستن و دارن مهدویت رو و انتظار رو یه جوری میخوان ناتوان و ناتمام جلوه بدن. در حالی که شما الان از عطار خوندید، خب عطار در فقاهت پیرو و اهل سنت هست، مثل جناب مولوی، مثل حافظ و سعدی، اما مهدی، موعود، دجال، آخرالزمان در شعر اینها اتفاقا خیلی خیلی ارزشمند و به هنگام خودش رو نشون میده. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان،
زین فتنه
ها که دامن آخر زمان گرفت، یا همین جناب حافظ، بگو به سوز که مهدی دین پناه رسید. اینا هست. حتی در شعر بیدل دهلوی هم که در بیرون از این جغرافیای زبانی و فکری بوده، باز دجال و نام مبارک حضرت مهدی سلام الله علیه در غزل بیدل هم خودش رو نشون میده.
بله آقای دکتر مدرس ساده، من در ققنوس گاهی مثلا اشعار محفل‌های شاعران رو ما پخش می‌کنیم.
بله.
بعد خب بسیاریشون اولش که شعر کلاسیک میگن در قالب فرم.
بله.
و خب بخش‌های شاعران آیینی رو میشتم که مثلا شعر می‌خوانند و بعد مورد تشویق دوستانشون یا اون حلقه فکریشون هستن و بر از پس هر بیتی میبینم که چقدر تشویقش میکنن، به به میگن. یه فضای محفلی به نظرم در شعر آیینی ما داره به وجود میاد.
بله.
که اجازه نمیده یکم به سمت عمق بره شعر آیینی.
بله.
یعنی چون من فکر میکنم که چون به شدت داره محفل گرا میشه.
بله.
از اون بار تفکریش که شما برگردی یک بار دیگه شعر رو مرور کنی، ارجاعاتش رو بری کشف کنی، مثلا اون اتفاقی که در شعر خانم صفارزاده میفته به یه طریقی در شعر مثلا قیصر با یه بیان هنری دیگه، این وجود نداره. انگار که شعر لازمن و ملزومن باید که در قالب کهن باشه، به ویژه غزل یا مثنوی یا غزل مثنوی، و دیگر اینکه احساسات در لحظه مخاطبان محفل رو برانگیخته کنه، بازخورد آفرین خودش رو بگیره و دیگه تمام بشه.
بله.
انگار اصلا ماندگار. این محفلی شدن شعر آیینی ما که یه جور بیشتر در اجرا انگار تمام میشه در لحظه، میدونین؟ دیگه ما بر نمیگردیم کتابو بخریم و بخونیمش. اینو حس میکنید؟
میدونید محفل یا به تعبیر دیگر انجمنهای ادبی خب رکن رکین ادبیات ما هستند. در دوره ادبیات معاصر انجمنها هم سازنده هستند، هم شاید حالا نگه مخرب برخی حاشیه ها رو داشته باشند. و اونی که شما میگید کاملا درسته، اما شما در نظر بگیرید آیا واقعا یک منقبت خان یا مداح میتونه شب عاشورا یا شب نیمه شعبان شعر نو بخونه؟ ببینید یه بخش اون موسیقی و قافیه و تکرار کلمه ردیف در شعر سنتی این اجازه رو میده و این انگیزه رو میده که شاعران بیشتر به سمت عرض کنم محضرتون که شعر سنتی برن.
بله.
و البته آره سنتی میگیم، خب کسانی مثل مرحوم آقای بهمنی از ایشون یاد کنیم امروز، مرحوم آقای منزوی، اینها کسانی بودن که خب غزل نو رو دنبال کردن و نشان دادن و ثابت کردن که میشه شعر نو گفت اما در قالب سنتی غزل. این یه بحثه. مثلا اون طرف رو که عرض میکنم، اون منقبت خان نامداری که میخواد توی تلویزیون یا بلان حرم مطهر اون شعر رو بخونه، اون خیلی خیلی که از غزل هم پاشو بیرون بذاره یه سرود، که اون سرود هم در واقع باز وزن عروضی خب داره.
به نظرتون نمیاد این شده همه جریان شعر آیینی ما؟ میگم به نظرتون نمیاد که این فضایی که الان ترسیم کردیم شده همه جریان شعر آیینی ما؟
میگم به شما عرض بکنم کسانی که دنبال پیشرو گرایی یا آوانگاردیست بودن یا خیلی مثلا میخواستن فراتر از زمان خودشون باشن، خب طبعا یکی از چیزهایی که فکر میکردن اگه به سمتش برند و سنتی برچسب خواهند خود همین شعر آیینی. شما نگاه کنید در شعر بزرگانی مثل سهراب سپهری با همه قدرت نفوذ و تأثیری که داره، یک نام مثلا منجی یا مهدی یا علی یا کربلا یا عاشورا حتی به یک دلیل دیگری، حتی به یک کارکرد دیگری، شما اون رو چی؟ اون رو نمیبینید.
خب مثلا در شعر طاهر صفارزاده که میبینید مثلا همگام بود.
بله.
با جریانهای ادبی مثلا امریکا.
ببینید طاهر صفارزاده همین باورها رو زندگی میکرد، مترجم قرآن هم هست، قرآن پژوه هم هست، یعنی ابایی نداره از این که برچسب آیینی بودن و مذهبی سرودن به او بخوره. خانم سیمین بهبهانی رضوان الله علیها هم شعر آیینی داره، اما خب با نهله و تفکر و سلوک خاصی که دارد. من میخوام عرض بکنم که یه بخشی که شما امروز تو فضای مجازی هم اگر رصد کنی، یه بخشی هستن که شعر آیینی رو میگذارن به حساب سنت‌گرایی.
بله.
میذارن به حساب تعصبات دینی، میذارن به حساب حتی تفکرات داعشی. اما واقعا یک کسی که شاید داره شعر برای امام زمان میگه تفکرات داعشی داره؟ نه دیگه. در این قوغای رسانه‌ای و این برچسب هایی که خلاصه یه مقداری من فکر کنم برچسب تو آسمون تو فضا سیال و پراکنده است، هر کسی یه چیزیش به یک کسی میخوره دیگه، اینجوری شده الان در روز دارم.
حالا ای کاش که مثلا اون سیاستگزار ادبی، اون سیاستگزار فرهنگی به این موضوع توجه داشته باشه. من فکر میکنم که اون فضا و اون صدای بلند شعر آیینی محفلی یه مقداری فضا رو برای به عمق رفتن کوچک کرده. میدونی چی میگم؟ بسیار
جانم. نه این رو هم جسارت کنم گفت یک حرف صوفیانه است بگویم.
حرف صوفیانه که زیاد گفتین، حالا بفهمید.
نه میخوام عرض کنم که یه مقداری هم برخی از اتفاقاتی که رخ میده
بله.
به جناح بازی هایی که توی این مسئله هست. من متعذرم که اسم ببرم و حتما اسم میبرم و با همه حضرات ادبیات معاصر سر و سر و ارتباط هنری و کاری داریم، اما شما نگاه بکنید، حالا مثلا نیمه رمضان بیت مقام معظم رهبری، خب دفتر معظم الله انتخاب شاعر و آزادی عمل رو سپرده به دوستان حالا مثلا حوزه هنری یا کجا یا کجا یا کجا، اما تو چیدمان و چینش ها شما نگاه بکنید. نمیخوام جایی رو زیر سوال ببرم، میخوام بگم به تعبیر خود مقام معظم رهبری دایره و حلقه باید گسترده تر باشه.
چند صدایی باید وجود داشته باشه.
از شبکه 4 میره محفل، از محفل میره مجلس، از مجلس میره اون برنامه، از اونجا میره اونجا. خب ببینید این یه بخشیش هم که گفت ایرج میرزا میگه طرب آزرده کند چون که زهد در گذرد. وقتی که یک چهره بیش از اندازه همه جا دیده بشه میشه ضد تعبیر. بعد اون شاعر جوانی که دیده نمیشه، بهش فرصت داده نمیشه، خب اون سرخورده میشه و میگه خب یا این محفلیاموس به قول شما دور هم انجمنا نشستن و برای هم بحث و چهچه هم میگن، اون طرف هم که اون عزیزان و حضرات نشستن و این وسطه یک برزخی یا یک اعرافی اتفاق میفته که خیلی نتیجه جالب توجه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مدرس ساده که من گفتگو کردید در ققنوس امروز. حالا امیدوارم مجالی باشه که بیشتر بتونیم نمونه های خوب رو در فرصت دیگر هم با هم بکاویم.
حتما این رو من چون حضرت عالی رو ارادت دارم
خواهش
با خدمتتون بودیم و دوستان برنامه ساز تو این زمینه رو هم خوب میشناسم و تحسین میکنم رفتارشون رو و انشاءالله از صاحب مجلس اجر خواهند گرفت. امیدواریم که هممون بتونیم کاری رو شایسته به سامان برسونیم.
متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
خدا
نگهدار. مهدی اینجاست، کجایید بیایید همه، مهدی اینجاست، کجایید بیایید همه، سنگ از رویت این نور به شور آمده است، سنگ از رویت این نور به شور آمده است. ققنوس رو زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ در روزی به نشان روشن عید تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. از شما هم خواهش کردم که اگر شعری، سطری، بندی، داستانی در مورد ماجرای مهدویت و انتظار موعود خوانده اید، گاهی بر روان و زبانتون جاریست، برای ما هم بخوانید یا در شکل پیامک برامون بنویسید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. شماره 93088 شماره پایینی 42 گفتن که شبکه رادیویی فرهنگ مناسبت ها رو با بیانی ادبی و هنری پوشش میده. خیلی سپاسگزاریم از حسن زن شما نسبت برنامه. فیروز پاک باطن از قوچان برامون پیامک فرستادند، از شاعری یاد کردند در قرن 13 و 14 که پیشتاز این درون مایه از شعر بوده است. دوست دیگری هم از اشعار سلمان هراتی یاد کرده اند و همینطور آقای احمد وند و دیگر دوستان رو در اسنا باز هم خواهم خواند ازشون.
با سلام و عرض تبریک به مناسبت میلاد مبارک امام زمان غزلی دارم به مناسبت غیبت و ظهور که تقدیم میدارم. دست در حلقه آن زلف درازی هنوز، نازنینا تو به ناز ما به نیازی هنوز. ای سفر کرده که صد قافل دل همراه توست، زود بازاش که ما چشم براهیم هنوز. گفته بودی که بیایی روزی، ما بران روز و بران خط و نشانیم هنوز. هم به بیداری و هم خواب هم در همه حال، ذاتش عشق تو در سوز و گدازیم هنوز.
با عرض سلام و وقت خیر و خدا قوت خدمت عوامل محترم در برنامه ققنوس و تبریک عید نیمه شعبان. نهادیم منت بران قوم و کیش، چو بودن مستضعف و خار و ریش. همانا چنین خواست یک تا خدا، که آن قوم گردد همی پیشوا. بگردن روی زمین جانشین، بگردن خود وارث آن زمین. با تشکر خداحافظ شما.
دوست دیگری هم برامون پیمک فرستادند و این ابیات رو نوشتند که ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما میکنیم. نمونه ای از شعرهای عطار رو براتون خواندم. شاعران بسیار دیگری هم هستند، مانند ابن عصام خسبی. در مورد دیروز هم به نمونه های اشعار رو اشاره کردیم که از اوضاع احوال زمانه و تاریکی و ظلمتی که دنیا رو فرا گرفته شکوه داره و در شعری پرشور بی صبرانه ظهور موعود رو طلب میکنه. ای صبا افتان و خیزان تا به کی، قالی بر خاک ریزان تا به کی. با وجود دست گوهربار او، قصه دریای عمان تا به کی. عالم از ظلمت سواد شب گرفت، آخر ای خورشید تابان تا به کی. مرحبا ای مهدی آخر زمان، آشکارا باش پنهان تا به که. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس.